أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. در این کریمه نصرت مسلمین در جنگ بدر به عنوان یک امداد غیبی تبیین شد و یک آیتی بود برای همه، هم برای مؤمنین که دیگر در جنگهای بعدی اظهار ضعف نکنند، هم برای کافران که در نبردهای بعدی اظهار تجری نکنند. مهمترین مسئله این است که در اینجا چگونه موجود دیده نشد و معدوم دیده شد. این که فرمود آیت عبارت از آن است که یک فرقه فی سبیل الله می جنگید و یک فرقه کافر بود که در راه طاغوت نبرد می کرد، یرونهم مثلیهم رأی العین، یعنی کافرین مؤمنین را دو برابر می دیدن. یکی از احتمالات این بود. نحوه جمع این آیه با آیات سوره انفال تا حدودی روشن شد که این مربوط به تعدد موقف است. این را هم مفسرین عامه بیان کردن، هم مفسرین خاصه، هم معتزله و هم اشاعره، هم زمخشری در کشافی تفکر اعتزالی دارد و هم امام رازی در تفسیر کبیر که تفکر اشعری دارد، این را بر تعدد موقف حمل کردن. و منشأ تلاش برای حمله بر تعدد موقف این است که این یرونهم مثلیهم رأی العین را بر معنای تکثیر حمل کردند، یعنی دو برابر دیدن. اگر ما بگوییم کافرین مؤمنین را دو برابر دیدن، یعنی بیش از اون مقداری که بود دیدن، حالا یا دو برابر خود مؤمنین یا دو برابر کافران دیدن. ولی اگر بگوییم مؤمنین کافران را که سه برابر مسلمین بودن دو برابر می دیدن، این با آیات سوره انفال اصلا مخالف نیست. اون هم چون نحوه قلت است دیگر نیازی به این زحمت ها نیست. پس در بعضی از موارد آیه سوره انفال با آیه سوره آل عمران باید جمع بشود تا بگوییم اونجا که زیاد دیدند در یک موقف بود، اونجا که کم دیدند در موقف دیگر بود، که این رأی را نوع مفسرین تهی کردند، منهم سید الاستاد رضوان داره. ولی بنابر بعضی از احتمالات که کافرین مؤمنین را دو برابر می دیدن، این درست است زیاد می دیدن، ولی مؤمنین کافرین را که سه برابر مؤمنین بودن اگر دو برابر دیدن، این هم کم دیدن در حقیقت. علی ای حال ظاهر این آیه آن است که زیاد دیدن. خب بله، یک جا هم کم ببینن هم زیاد ببینن، دیگر جمع نقیزن همین است دیگر. نه، در موقف واحد، در حال واحد، هم زیاد ببینن هم زیاد نبینن جمع نقیزه این است. اما اگر بگوییم به این که از اول قبل از شروع جنگ تن به تن اینا را کم دیدن، مسلمین را کم دیدن و جری شدن، وقتی وارد صحنه نبرد شدن مسلمین را زیاد دیدن و اظهار ضعف کردن. امام رازی توجیهی دارد، میگوید به این که مسئله آیه سوره آل عمران با آیه سوره انفال این چنین جمع می شود که بر تعدد موقف حل می شود، همونطور که زمخشری در کشاف قبل از او این کار کرده است. منتها ایشون می گویند به این که چون یرونهم مثلیهم چند احتمال دارد، بیننده کی باشد و مرئی کی باشد، چند احتمال هست در ارجاع ضمیر. بنابر این که کم ببینند، یعنی یک موجودی را نبینند، این یک محذور دارد. بنابر این که زیاد ببینند، معدومی را موجود بپندارند، اینم یک محذور دیگر دارد. میگوید اونجا که تقلیل است یعنی بعضی از سربازها را مشرکین نمی بینم، این محضوری ندارد پیش ما اشاعره. برای اینکه ما می گوییم اگر همه شرایط حاصل شد و موانع برطرف شد، رؤیت جایز است نه واجب. چون رؤیت جایز است نه واجب، ممکن است که افرادی در جبهه بودند شرایط رؤیت هم حاصل بود ولی ندیدند. و اما اونها که میگویند با حفظ شرایط و حصول مقتضیها و رفع موانع رؤیت واجب است، باید پاسخ بدهند. ما که میگوییم عادت اللهی است، خلاصه بر همون تفکر ابطال علیت به قول به اینکه عادت الله جرد در عالم هست، ما راحتیم. میگوییم ممکن است کسانی در جبهه باشن و افرادی اونها را نبینن. دیدن موجود واجب نیست، جایز است، یعنی ضروری نیست، ممکن است. منظور از جواز وجوب همون جواز وجوب عقلی است نه شرعی. و اما بنابر این که چیزی که نیست ببینن، یعنی کافران مسلمین را دو برابر ببینن، معدومی را ببینن، این سفسطه است. این توجیه میخواد البته، چیزی که در خارج نیست انسان او را موجود ببیند، این توجیه میخواد. این اشکال را امام رازی طرح میکند. بعد توجیهی که به ذهنشون میرسد این است که میگوید این رأی به معنای مظنه و گمان و حسبان است. یرونهم مثلیهم یعنی یظنونه، یعنی یحسبونه، گمان کردن که دو برابرن، که مجاز در کلمه قائل شد. این رأی را به معنای رؤیت بصر نه، به معنای رؤیت حسبانی. اگر هم یکی از معانی رؤیت همون مظنه و حسبان باشد، مجاز در کلمه هم نیست. غافل از این که ذات اقدس اله برای تأکید مسئله فرمود یرونهم مثلیهم رأی العین. این کلمه رأی العین برای تأکید است. اگر منظور رؤیت ظاهری است کما هو ظاهر، برای تأکید است. اگر منظور رؤیت باطنی است به منزله آن است که بفرماید یقطعونه یعلمون انهم مثلیهم جزما و قطعا، این رأی العین برای تأکید ذکر شد. دیگر با بود کلمه رأی العین نمی شود گفت این رأی به معنای مظنه و حسبان است. معجزه بودن را قبول دارد، منتها در همین ایجاد گمان معجزه است، معجزه را میپذیرد، منتها در تقریر مطلب ناتوان است. و اما اینکه یک موجودی را نبینند، اون چون مبنا باطل است، بنا هم فاسد است. چون نظام علی حق است نه نظام عادت، مبنا که باطل شد بنا هم باطل خواهد بود. الان سخن در اشکال مبنایی نیست، سخن در این است که ایشون در یرونهم مثلیهم رأی العین چه کم را زیاد دیدن، این چنین توجیه میکند. کم را زیاد ببینن معناش آن است که معدوم را ببینن، و چون دیدن معدوم سفسطه است، بنابراین این دیدن در حقیقت نیست بلکه مظنه و گمان و پنداشتن است. این جواب ناتمام است، برای اینکه کلمه رأی العین اجازه نمیدهد که ما این رأی را به معنای مظنه و گمان هم بکنیم، چه اینکه اصل اشکال هم وارد نیست، برای اینکه اینها معدوم نبودن، موجود بودن. نحوه وجود اینها هم به همون تقریبی است که در بحث قبل گذشت. حالا یا حقیقت همینها را دیدن، یا فرشته هایی که برای نصرت نازل شدن اونها را دیدن، چون اونها مشاهده کردن افرادی را که علیه اینها دست به شمشیرن. در همین زمینه نزول فرشته ها در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 122 به بعد این چنین است: اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلتون فاتقوا الله لعلكم تشکرون. جنگ بدر از اون جهت که اولین جنگ بود و اینها کارآزموده نبودند و به قصد جنگ هم نرفتن، به اینها گفتن قافله کالای تجاری داره حل میکند بید مصادره کنید. همه اینها به قصد جنگ نیامدن و اولین جنگشون هم بود. از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که در شب بدر همه می لرزیدن، تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که کنار درخت تا صبح بدون لرز و اضطراب سرگرم نماز و مناجات بود، وگرنه همه می لرزیدن از ترس. فرمود ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اونگاه نحوه نصرت را این چنین تقریر می‌فرماید: استغول للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منذرین بلا ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمدکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسببین. سخن از 3000، سخن از 5000 فرشته است. اصل کلی را در همون روزهای اولیه بعد از سوره انفال خوندیم که در سوره مبارک انفال فرمود به این که خداوند 1000 فرشته مرده فرستاده است. در آیه 9 سوره انفال این بود که استستغیثون ربکم. از این استغاثه هم پیداست که در جنگ بدر همون اینا در کمال ذلت بودن. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. من 1000 فرمانده فرستادم، نه 1000 سرباز. حالا هر کدام مسئول 3 نفر یا مسئول 5 نفر بودن. لذا اون دعایی که در سوره آل عمران هست که می فرماید در جنگ بدر 3000 یا 5000 رسیده است با تفاوت، با این آیه‌ای که در سوره انفال هست کاملا قابل جمع است. در اونجا نفرمود 3000 و 5000 و اینجا نفرمود 1000. اونجا فرمود 3000 و بعد 5000، اینجا فرمود 1000 فرمانده گردان خلاصه من میفرستم. نفرمود 1000 که با اونها مخالف باشد. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. 1000 مردف من میفرستم که هر کدام 3 نفر یا 4 نفر را ردیف دارم. غرض آن است که در جمع اون دو طایفه در همین آیه 9 سوره انفال فرمود استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. این دیگه مخالف با اونها نیست. ما بر تعدد مراحل هم بکنیم. این اگر بود 1000 ملک میگفتیم اول 1000 نفر، بعد 3000 نفر، بعد 5000 نفر. اما این یکی میگه من 1000 فرمانده گردان میفرستم، اونا میگن 5000 نفر. این اصلا مخالف نیست ما بر تعدد مورد هم بکنیم. مؤمنین میدن بله. قرار اون با مردفین جامع هر دوست. در همون جا فرمود که من فوراً 5000 نفر میفرستیم. در همون صحنه جامع اینها اینه که فرمود ما 1000 نفر فرمانده و مسئول میفرستیم که اینا به همراه خودشون ادیر میارن. مؤمنین اینها رو دیدن و مطمئن شدن، کافرها اینها رو دیدن و مضطرب شدن. گاه شیطان به صورتی کسی متمثل میشود اونها میبینن و مغرور میشون. گاه فرشته به صورتی در میاد متمثل میشود اینها خوشحال میشون. در همون جریان جنگ احد دارد که ذالکم الشیطان و خبف اولیاءه. اونها فرشته ها البته فرق میکنن، همه فرشته ها در حد جبرئیل و سایر فرشته ها علیهم السلام نیستن. بعضی ملائکه الارضن و احیانا وقتی متمثل بشوند میبینن دیگه، برای هر کی متمثل بشود میبینن. مردفین نه، این وصف 1000 نفر است. 1000 مردف مثل 1000 فرمانده گروه ها، 1000 مسئول نظامی. اگر یک جا بفرماید ما 1000 سرباز فرستادیم، بعد یک جا بفرماید 5000 سرباز فرستادیم یا 3000 سرباز فرستادیم، این باید بعد تعدد موقف هم بشه، بعد تدریج هم بشه و مانند آن. سوال برانگیز است که چطور یک جا فرمود 1000 نفر، یک جا فرمود 5000 نفر. اما اگر یک جا بفرمود 5000 نفر، یک جا فرمود 1000 فرمانده گران، اینا معارض هم نیستن که ما بر تعدد موقع فهم کنیم. در همون سوره مبارکه آل عمران که بعد از جریان بدر آیه 173 به بعد این است که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. حالا این مربوط به جنگ احد باشد کما هو المحتمل، یا مربوط به جنگ بدر باشد کما نقل و قیل، علی حال گاه شیطان به صورتی متمثل می شود به دوستان خود را که دشمنان دینن می ترساند، یا فرشته به صورتی متمثل می شود به مایه آرامش مؤمنین و حراس کافران خواهد بود. گاهی ممکن است که یک شخصی در اثر سوء سریره به صورت شیطنت در بیاید که شیاطین الانس باشند. اگر به این صورت بود این ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطان انسی است. و اما اگر به این صورت نبود، شیطانی بود که با چشم ظاهر دیده نمی شود، گاهی متمثل می شود، گاهی متجسد می شود و مانند آن. بنابراین نیازی به اون رنج و زحمتی که امام راضی خود را به اون رنج و زحمت مبتلا کرده است نیست. کجا؟ کافران را کم دیدن تا شجاعت‌تر باشن. اول کم نشون دادن، نه آخر. آخر نفرمود ما کم نشون دادیم که. اول فرمود کم نشون دادیم ولو اراکه هم کثیرن لفشلتم و لتنازعتم. همین که میخواستن جنگ کنن کم دیدن، ولی وارد صحنه نبرد شدن تن به تن که شد دیگه کم ندیدن. شیطان گفت من چیزی رو میبینم که شما نمیبینید، دن فرشته‌ها را. در همون موطنی که اینها مؤمنین را کم میدیدند، در همون موطن شیطان فرار کرد رفت. گفتن کجا میری؟ گفت من چیزایی رو میبینم که شما نمیبینید، یعنی شما کم میبینید، در اینا کم نیستم. که این یک وهن دیگری بود، یک شکست دیگری بود برای اونها که فرمانده تیپ اونها فرار کرده. نه، چون تجافی که نیست، اینا که پایین میان نظیر قطره باران نیست که پایین بیان که دیگه باران نباشن. تنزل است و تجلی است و تمثل. اما آسیب میبینه یک، آسیب میبینه یک و میخواهد شیطنت کند دو. شیطنتش در همین است یه دیرو بیاره فریب بده. و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین. پس این نظر امام راضی ناسواب است. اما این که فرمود و الله یعیدو به نصره من یشا، در همه موارد نصر را به خدا اسناد میدهد. در همین سوره مبارکه آل عمران تعبیرش مفید حسر است. در آیه 126 همین سوره آل عمران میفرماید و ما جعله الله الا بشرا لكم و لتطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. این آیه با آیه سوره مبارکه انفال تفاوت جوهری ندارن، فقط در یک حرف یا دو حرف خیلی کوتاه. در سوره مبارکه انفال آیه 10 این است و ما جعله الله الا بشرا برای تسمعن بهی غروب کن و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز و حکیم. در سوره مبارکه آل عمران این است که و ما جعله الله الا بشرا لکن و من تسمعن غروب کن به و من نصر الا من عند الله العزیز و حکیم. این حصر خیلی از مواردی که نصرت را خدای سبحان به غیر خود اسناد میدهد توجیه میکند. این که فرمود این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یه بیان تشویقی خواهد بود. یا اگر نصر فقط از ناحیه خداست، چگونه ممکن است انسان ناصر دین خدا باشد بد طلبکار گردد؟ این هست آن است که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. یعنی اگر کسی هم توفیق اون را پیدا کرده است که دین الهی را یاری کند، تازه اول بدهکاری اوست. رحمت اله شامل حال او شد، به دین به دست او احیا شده است. یه عده‌ای که مشمول رحمت خاصی حق نیستن، خداوند به اینها اجازه قیام نمیدهد. فرمود خدای سبحان قیام اینها را دوست ندارد. کره الله بعافهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. خدا دوست ندارد که دین او به دست هر کسی احیا بشود. میگه بشین. قیله یعنی قاله، منتها برای تحقیر مفعول اینجا فعل مبنی للفعل ذکر شد. کره الله به آسهان و قیله به ادوم القاعدین. این قیله یعنی بینا گفته میشه بشینی، نمیخوام دین به دست شما احیا بشه. پس اگر کسی توفیق پیدا کرد که دین به دست او احیا شد، تازه اول بدهکاری او که خود را بدهکار حق میبیند. این چنین نیست که عده‌ای واقعا ناصر دین باشند و بعد طلب داشته باشند، با این حضر سازگار نیست. عده‌ای با شاکر باشند که مجرای نصرت حق شدند. و من نصر الا من عند الله. لذا گاهی خدای سبحان برای تشویق و ترغیب تعبیرات این چنینی دارد که شما دین را یاری کنید، گاهی تعبیرات اون چنانی دارد که شما به خدا قرض الحسنه بدید، که هم ان تنصر الله در قرآن آمده، هم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا آمده. تو بحث های سابق این جمله از نهج البلاغه است امیر خونده شد که فرمود استقرضکم و له ملک السماوات والارض و استنصرکم و له جنود السماوات والارض لم یستغرزکم من قل و لم یستنصرکم من ذل. نه چون کم دارد از شما قرض الحسنه خواست، نه چون ناتوان است از شما یاری طلب کرد، از شما یاری طلب کرد در حالی که له جنود السماوات والارض، از شما قرض الحسنه خواست در حالی که له خزائن السماوات والارض. بنابراین اگر سخن از نصرت است، در حقیقت نصرت الهی است که از دست کسی ظهور کرده است. مشابه این جمع را در جریان نصرت مؤمنین به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینیم. گاهی می‌فرماید یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. فرمود پیامبر خدا با توست، مردم با تو هست. مادامی که خدا و مردم با تو هم راحتی کافی است. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. بنابر این که من اتبر الله باشد، یعنی حسبک الله و حسبک من اتبعک. اما بنابر این که من اتبر کاف باشد، البته دیگه شبهه نیست، یعنی خدا برای تو و مردم کافی است، نه خدا و مردم برای تو کافی هست. بنابراین که عطی بر کاف باشد، یعنی خدا برای تو و مردم کافی است، اینجا دیگه مسئله ای نیست. اما بنابراین که عطی بر الله باشد، یعنی خدا و مردم برای تو کافی هست، برای رفع این توهم در آیه دیگر فرمود که مردم در عرض خدا نیستند، مردم سربازان الهی هست. خداست که قلب مردم را به طرف تو متوجه کرد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اوست که مردم را دستور داد به دنبال تو حرکت کنن. این چنین نیست که مردم در مقابل نصرت الهی ناصر باشن. پس اگر یه وقتی جای توهم شرکت است، این آیات هست دلیل قاطعی برای توحید خواهد بود. این آیه حصری که در سوره انفال هست، آیه حصری که از سوره آل عمران با تفاوت کوتاهی استفاده می شود، نشانه آن است که تنها جایی که مرکز نصرت است خداست. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اونگاه فرمود این عبرت است برای شما، والله یعید و بنصره من یشاء. و این عبرت است برای شما، ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. هر عبوری را عبرت نمیگن. عبرت که بر وزن فعل است یه عبور خاص است، نظیر جلسه، نه مثل جلسه. اون عبور خاص که فعل برای او وضع شده است این است: انسان از شرک به توحید و از جهل به علم و از غرور به قناعت و عزت مانند اون عبور کند و منتقل بشود. این را میگوین عبرت. و این کار گرچه چشمال بصیرت است، ولی بصیرت و دل از حواس مدد میگیرد. لذا فرمود ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، اونا که چشمشون به جا کار میکنن، یعنی از حس بهره صحیح میبرن، اینا گذشته از این که اولو البصائرن و اولو الالبابن، اولو الابصار هم هستن. اینها را قرآن اولو الابصار میداند. اگر چشمی درست کار نکند، خدا میفهمد اینا چشم دارن و نمیبینن. اگر چشمی در محور حس درست کار بکند، این چشمش به جاست و این اشخاص اولو الابصار هم، اونگاه قلب این مطالبی که از راه حس به اینها صحیح هم رسیده است تحلیل میکند. نمیشود گفت اولو الابصار یعنی اولو الالباب، چون این اولو الابصار را اگر ما در معنا اولو الالباب بدانیم، در بعضی از موارد مبتلا به تکرار خواهیم شد. نظیر اون چه که در سوره مبارکه اعراف آمده است، آیه 179 سوره اعراف این است که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام ولهم اضل اولئک هم الغافلون. خب این که فرمود اینها قلب دارن ولی فقیه نیستن ولی میفهمن، چشم دارن ولی بصیر نیستن، منظور از این اعین لا یبصرون همین چشم ظاهر است، نه چشم باطن. چون چشم باطن همون دل است، وگرنه میشود تکرار. اگر کسی از راه حس وظیفه خود را انجام داد و اطلاعات صحیح با چشم کسب کرد و به دل رسوند، این شخص دارای چشم است. دیگران دارای چشم نیستند. مجاری ادراکی و تحریکی را قرآن مشخص کرد. اگر این نیروی ادراکی به نام چشم و گوش درست کار بکند و دست آورده های فکری و علمی را به قلب برساند، چشم و گوشند، وگرنه نه. و اگر دست درست کار بکند، دست است، وگرنه این شخص بی دست است. در باره آل ابراهیم علیه السلام فرمود اول الایدی و الابصار، اینا هستن که دست دارن. اون که دست به تبر می برد و بت می شکند صاحب دست است، و کسی که دست روی دست می گذارد و ستم را تماشا می کند بی دست است. در مجاری ادراکی فرمود اینها ابصار دارند، در مجاری تحریکی فرمود اینها دست دارند. اول الایدی و الابصار. بنابراین از حس باصره انسان اگر بهره صحیح ببرد، باصره است، یعنی باصره انسانی است، وگرنه این باصره را حیوان هم دارد. حیوان تماشا می کند نه عبرت بگیرد. این ارزیابی صحیح اطلاعات دقیق را باصره باید به دل بدهد. لذا بین باصره انسان و باصره حیوان فرق است. همه شئون ادراکی و تحریکی حیوان را وهم او به عهده می‌گیرد و همه شئون ادراکی و تحریکی انسان را عقل او به عهده می‌گیرد. این که به ابی ذر رضوان الله علیه فرمود یا ابا ذر، اگر توانستی هیچ کاری نکنی، حتی غذا خوردن و خوابیدن، مگر برای رضای خدا ففعل، برای آن است که انسان عاقل همه مجاری ادراکی و تحریکیش را عقل اداره می کند. یک گفتن است، یک دیدن است، گاهی با رهبری عقل است، گاهی با دستور وهم. این چیزی نیست که حیوان نبیند یا حرکت نکند، یا افراد عادی نبینند و حرکت نکنند. اونا که کل دیدنها و حرکتهای اونا را وهم به عهده گرفت، اینا کل انعام بل هم اضل. اونا که دیدنها و شنیدنها و کارهای تحریکی اونها را عقل فرمان میدهد و حس اطاعت بکند، اونها هم در مرحله عمل اولو الایدی و الابصارن، هم در مرحله دل اولو الالبابن. ان فی ذلک لعبرتن لاولو الابصار. اون مربوط به آیت است که در صدر آیه ذکر شد، قد کاملکم آیه. این در همین ذیل آیه کسی که بصر دارد اطلاع صحیح به قلب میرساند. ما اگر بگوییم اولو الابصار یعنی اولو الالباب، اونگاه آیه 179 سوره اعراف میشه تکرار. فرمود اینها دل دارن نمیفهمن، چشم دارن نمیبینن. چرا مجاز؟ نه، همه این اعضا. قلب وقتی میتواند عبرت بگیرد که اطلاع صحیح را از چشم دریافت کرده باشد. نه دیگه، اگر اطلاع صحیح را دریافت کرد میشود لبید. چشم باید اطلاع صحیح بدهد نه تماشاگر باشد. نه، اگر چنون که بصر انسانی باشد عبرت همراه اوست. بصر اگر بصر حیوانی باشد اون وسیع اون پل عبور را ندید. فمود و لهم اعین لا یبصرون بها، این سر پل را نمیبیند. نه، بین انسان و حیوان هر دو میبینند. یکی چشم دارد تماشا میکند، یکی چشم دارد با عبور میبیند. لذا در سوره اعراف فرمود اینا چشم دارن و نمیبینن. و اون چی گفته شد سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون یا لا یرجعون، این معنیش نیست که واقعا اینا نمیشنون که. خب پس بنابراین اگر کسی چشم داشته باشد و تماشا کند ندید، اون میشه تکرار. اون وقت تکرار برای این که اونجا فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. اگر اعین لا یبصرون بها یعنی اونها دارای بصائر نیستن، خب با جمله اول میشه تکرار. اطلاع صحیح را دل از چشم باید دریافت کند. چشم انسانی اطلاع صحیح میدهد، گوش انسانی اطلاع صحیح به قلب میرساند، قلب تحلیل میکند. اما چشم حیوانی اطلاع صحیح نمیدهد، او تماشا میکند. گوش حیوانی هم اطلاع صحیح به دل نمیدهد، او فقط تماشا میکند. لذا در آیه 179 سوره اعراف اینا را از هم جدا کرد. فرمود دل دارن نمیفهمن، چشم دارن نمیبینن. چشم ظاهر. اگر در سوره اعراف قلب در مقابل چشم است، معلوم می شود چشم باید یک وظیفه صحیح انجام بده تا دل تحلیل کند. در اونجا فرمود اینا دل دارن نمی فهمن، چشم دارن نمی بینن. معلوم می شود چشم باید کار صحیح خودش انجام بده. چشم نباید تماشا کنه، چشم باید صحیحاً بگذره، اطلاع دقیق بده. اگر چشم کارش این است، پس دایی نداریم که ما اینجا مجاز در کلمه قائل بشیم بگیم اولوالابصار یعنی اولوالالباب یا اولوالعقول. الحمد لله رب العالمين.